حالا جمله نهاییتونو بفرمایید.
منظورم همین بود که الان هم یه طرحی رو مجلس داده که این تو دستور کار مجلس هست، میتونه با اون خیلی مقیدش بکنه.
درسته.
در قانون انتخابات هم یه بعدیست که ایجابیه، یعنی میگه در چه حدودی میتونن تبلیغ بکنن، یه بخشی هم سلبیه که میگه هر کی تخلف کنه چگونه مجازات میشه.
بله، انشالله بتونیم باز هم در فرصت حیاتی خدمتتون باشیم و از صحبت‌های جناب علی بهره‌مند بشیم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدمتیم. شب شما بخیر و همچنین
متشکرم. شب شما هم بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص اهمیت دقت در صلاحیت انقلابی، رفتار سیاسی و سلامت اقتصادی داوطلبان نمایندگی مجلس گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس حوزه سیاسی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد ضرورت‌های فوری بهبود وضعیت کسب و کار می‌خوام در کشور صحبت بکنیم. هرچند که قانون بهبود فضای کسب و کار در اولویت‌های اقتصادی کشور قرار داره، اما با پایش‌هایی که صورت می‌گیره نشون میده که شاخص‌ها هنوز اثر بخش نیستن. پرسش های مطرح است که چرا این شاخص ها بهبود پیدا نمی کنند و چه عواملی در این مسیر مانع هستند. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم به اتفاق مهندس علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. جناب فیروزی سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. آقای فیروزی میفرمایید که بنا به چه دلایل این شاخص‌های کسب و کار اون بهبود قابل انتظار رو پیدا نمی‌کنند؟
بله، ببینید، اگه منظور شما از شاخص‌های کسب و کار شاخص‌های بین‌المللیه، باید این رو واضح هممون بدونیم که اون شاخص‌ها همه محیط کسب و کار ما نیست.
بله،
یعنی ما شاید موارد بسیار مهمتری داشته باشیم که قسمتیش در اون شاخص‌ها دیده شده. به طور مثال عرض میکنم، مثلا در شاخص بین‌المللی سهولت انجام کسب و کار ما نماگری داریم تحت عنوان نماگر شروع کسب و کار. الان اگر از یک فعال اقتصادی بپرسید که شما برای شروع کسب و کار مشکلتون چی هست، احتمالاً به مجوزهایی که دستگاه اجرایی باید بگیره اشاره خواهد شد.
بله،
اما در اون نماگر پیش‌فرض برای شروع کسب و کار ثبت یک شرکته. یعنی میاد وقتی میگه من میخوام نماگر شروع کسب و کار شما رو اندازه گیری بکنم، عملا داره میاد فرایند ثبت یک شرکت رو داره اندازه گیری میکنه. خب ما میدونیم این درسته، ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه در ثبت یک شرکت، اما اولویت شماره یک فعال اقتصادی ما نیست. نهایتا حالا با یکی از این شرکتایی که شرکت ثبت میکنن میره یه قراردادی مینویسه و براش شرکت ثبت میکنن. در نتیجه ما باید توجه به این داشته باشیم که شاخص‌ها هرچند مهمه، هرچند باید به لحاظ بین‌المللی وجهه ایران رو با اون شاخص‌ها اندازه‌گیری بکنیم و حتما باید روش کار بکنیم، اما دوچار این خطا نشیم که اون شاخص‌ها همه محیط کسب و کار ماست. محیط کسب و کار ما بسیار گسترده‌تر از اون چیزی که در اون شاخص‌ها هست. یکیش هم همون شاخص‌هاست. اما اینکه محیط کسب و کار ما دقیقاً از چه چیزی داره تشکیل میشه و کجا داره مردم رو آزار میده، یکی از فوری ترین کارهایی که باید انجام بدیم کار کردن و تسهیل صدور مجوز هاست.
بله،
ما با مجوز ها دست و پای فعال اقتصادیمون رو بستیم. تو چند حوزه هم باید کار بکنیم. یه حوزه خیلی فوری و کوتاه مدته که باید سریعاً شفافیت ایجاد بکنیم در این که اصلا ما چه مجوزهایی داریم و چه مجوزهایی میتوانیم بدهیم. این شفافیت بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه شما میبینید یک فعال اقتصادی با مجوزهایی روبرو میشه که اصلا در هیچ کجا ثبت نشده. در نتیجه چون سیستمش هم الکترونیکی نیست، مثلا با یک کارشناسی باید طرف بشه، با عامل انسانی باید روبرو بشه.
بله،
این باعث میشه هم فسادخیز بشه هم به شدت سلیقه‌ای بشه، و از اون مهمتر این که قابل رصد نباشه. یعنی شما ندونید در کشور چه اتفاقی داره میفته، چگونه سیاست گذاری باید بکنید واسه کسب و کار، اون دچار خلل میشه. کار دیگه‌ای که باید انجام بدیم اینه که در ادبیات صدور مجوز ما باید بریم ورود پیدا بکنیم و این ادبیات رو تغییر بدیم. ببینید، ما در دنیا، یعنی به عبارت اینجوری بگم، ما یه ابزاری داریم به اسم مجوز. متاسفانه با این ابزار همه کاری میکنیم. این نمیمونه. شما یه چاقو داشته باشید که باهاش هم میوه میتونید پوست بکنید، هم جراحی بکنید، هم باهاش پیچ باز بکنید. حالا کدوم یکیشو انجام میدید؟ شما این هر سه تا رو دارن با این انجام میدن. توی دنیا ادبیات استفاده از مجوز رو دارن محدود میکنن، یعنی میگه اکثر شغلها، اکثر کسب و کارها فقط کافیه متقاضی بیاد اعلام بکنه بگه آقا من در اینجا میخوام که مغازه‌ای بزنم با این شرایط. مبناشون هم روی نظام مالیاتی شونه، یعنی میگن آقا اگه یک نفر پرونده مالیاتی داشته باشه این آدم شناخته شده است.
بله.
این آدم کسیه که قرار کسب و کار انجام بده، قرار در رونق تولیدش اون کشور، در اقتصاد اون کشور، در رشد اقتصادی قرار نقش بازی بکنه. پس میان اکثر مجوزها رو میبرن رو حالت اعلان یا رجیستریشن، بعد میگن یه سری مجوز داریم. خب بله، باید این مجوزها داده بشه، باید حاکمیت خبردار بشه و حاکمیت اجازه بده بابت اون. ولی این مجوزها ظرف زمانی مشخصی دارن، یعنی اگر درخواست این مجوز اومد و بیش از 10 روز 15 روز طول کشید، به منزله اینه که جواب مثبت بوده، این آدم میتونه بره ادامه فعالیتشو انجام بده.
بله.
یعنی اولا خود به خود میره تو اون لایه اول. و یه دسته مجوزهای محدودی دارن که اتفاقا معمولا مثلا یه کمیته از وزرا یا از بالاترین مسئولینشون تشکیل میشه که همه مجوزهاشون رو تو اون لایه سوم نبرن، و اون لایه سوم مربوط به امنیت و سلامت و منابع طبیعی و این چیزهایی هستش که باید با دقت بیشتری نسبت به دادن مجوز به اونها عمل بشه. خب این پارادایم یا این گفتمان و این ادبیات باید جا بیفته. الان این متاسفانه ادبیات در کشور ساری و جاری نیست.
بله.
ما ادبیاتی داریم که از کوچکترین مورد به عبارت قیم آبانه به دنبال اینه که به جای مردم فکر بکنه، به جای مردم تصمیم بگیره. حالا هر چقدر شما اصرار میکنید که آقا یک سرمایه گذار انقدر خودش عقلش میرسه که سرمایهش رو کجا باید بذاره زمین، کجا باید سرمایه گذاری بکنه، اصلا لازم نداره کسی به جای اون فکر بکنه، اون خودش دلسوزتر از همه است نسبت به سرمایهش. متاسفانه این ادبیات هنوز جا نیفتاده که ما ببریم به اون سمت. پس ما یه کار داریم، کارهای فوری که باید مردم از این حالتی که الان هست در بیان، که به شدت در هیئت مقررات دادی داریم این کارو میکنیم، داریم مدارک رو کم میکنیم، شفافیت رو زیاد میکنیم، پیگیری میکنیم شکایت مردم رو بابت اینکه مجوز نگرفتن، مشاوره به مردم میدیم، درخواست مجوزها رو از یک نقطه میگیریم، داریم سیستم های دستگاه های اجرایی رو به سمت سیستم های خود اصلاح شونده میبریم.
بله.
یعنی اگر مثلا قبلا میگفتن برو 7 سری کپی شناسنامه رو بردار بیار به متقاضی میگفتن، الان داریم هزینه اون 7 سری کپی شناسنامه گرفتن، نه هزینه ریالی.
بله.
حتی هزینه این که از پشت میز یکی بلند شه بره کپی شناسنامه بگیره رو هم داریم میندازیم گردن دستگاه اجرایی، به خاطر اینکه خودش باعث بشه این حذف بکنه این حالت رو.
درسته.
آره، این از این دستکارها داره توامان با هم دیگه جدا میره.
یک کار خوبی آقای فیروزی انجام شد هفته گذشته تو همین ستاد، در واقع اگه اشتباه نکنم تحصیل کسب و کار، که به حال دریافت مجوز برای تأسیس داروخونه آزاد شد، یعنی یه رانتی از این قصه برداشته شد، الان تا حدود 800-900 میلیون تومان مجوز داروخونه فروش میرفت در کشور.
البته به شما قیمت پایین دادن این مجوز رو، وگرنه قیمتش خیلی بالاتر از اینا هم به فروش رفته، تا 1.8 میلیارد هم خبر داریم که خرید و فروش میشه.
درسته. یا مثلا دفاتر اسناد رسمی هم من تا اونجا که اطلاع دارم مانند همین تصمیمی که راجع به داروخونه گرفته شد، تصمیم مشابهی هم راجع به اونا گرفته شد. به نظرم این گونه تصمیمات خیلی میتونه کمک بکنه که ما از یه فضای رانتی خارج بشیم، این مجوزهایی که درونش میتونه مفسده باشه به حال و دستگاه‌ها و کارمندان رو گرفتار بکنه، اینها هم به حال در یه شرایط عادی قرار بگیره و اساساً سوداگری نسبت به این فضاها وجود نداشته باشه. ما یک دقیقه فرصت داریم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
ببینید، من چندین بار عرض کردم که مجوز فی نفسه مفسد خیزه، یعنی بالقوه این قابلیت داره که فساد به وجود بیاره. وقتی شما یک برگه کاغذ پرینت شده به اسم مجوز رو می‌خرید 2.7 میلیارد 3.7 میلیارد،
بله،
این به معنای اینه که اون سیستم مجوزدهی، اون نظام مجوزدهی داره اشتباه کار میکنه، یعنی برخلاف اون چیزی که شما سیاستگذار مد نظرش بوده داره کار میکنه.
بله.
ما هممون باید بریم به سمت اینکه انحصارها برداشته بشه، اشباه بازار دلیلی نباشه که به کسی مجوز ندن، و بریم به سمت
اصلا اشباه بازار. آقای مهندس فیروزی، خود مردم متوجه میشن، مثلا اگه توی کوچه‌ای توی خیابونی دو تا داروخونه هست، حتما نفر سوم داروساز که میخواد به داروخونه بزنه خودش عقلش میرسه که اینجا دیگه داروخونه کشش اقتصادی نداره.
کاملا درست میفرمایید، کاملا درست میفرمایید. منتها ما بعضی موقع با قیمت گذاریامون با
یعنی اون قیم آبانه که گفتی درست بود دیگه، اون کلید واژه مهمی.
ما بعضی موقع با قیمت گذاری ها و تعرفه گذاری های عجیب و غریب باعث میشیم که آدما بیان مجوز بگیرن علارغم اینکه مثلا اونجا اشتباه شده حتی.
بله.
یعنی ما خودمون بازار رو از رقابتی خارج میکنیم، بعد انتظار داریم که رفتار رقابتی در بازار ببینیم.
ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب فیروزی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
شبتون بخیر،
خداحافظ. از آن شنونده در خصوص ضرورت‌های فوری بهبود وضعیت کسب و کار در کشور گفتگوی من شنیدید با آقای فیروزی، رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در 9 ماه امسال طی بازرسی از دفاتر اسناد رسمی 302 نفر از سردفتران و دفتریاران به انفصال موقت محکوم شدند. غلام حسین اسماعیلی به بحث بازرسی ها از دستگاه قوه قضاییه هم اشاره کرد و افزود در این مدت 27818 مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25% رشد را نشان می‌دهد. اینجا تهران، جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگوی در مورد رایزنی های وزیر خارجه کشورمون در چین می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای ظریف که در صدر هیئت سیاسی به پکن سفر کرده با همتای چینی خودش دیدار گفتگو کرده. آقای ظریف در این دیدار با اشاره به حمایت چین از چند جانبه گرایی گفته که نقش چین در حمایت از مسائل بین‌المللی از جمله مسائل مربوط به ایران بسیار مهمه. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر کیومرث یزدان‌پناه، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب یزدان‌پناه سلام بر شما، شب بخیر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و گرامی این بخش رادیو عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم. آقای دکتر، آقای ظریف بعد از مسکو بلافاصله به پکن رفتند و بر تقدیر روابط سیاسی ایران، چین و روسیه طی ماهای اخیر ابعاد ویژه‌ای پیدا کرده و تو همین هفته هم رزمایش مشترکی بین سه کشور برگزار شد. این سطح از روابط بین این سه کشور مهم در جهان تا چه اندازه در سطوح بین‌المللی و برای حل مسائلی از جمله برجام میتونه اثر بخش باشه؟
ببینید، نفس کار خود به هر حال خیلی خوبه. الان شرایط جامعه بین‌المللی شرایط خاصیه و با همین شرایط خاص هم داره وارد میشه به سال 2020، یعنی دو دهه از اداره سوم میلادی هم گذشت و چالش‌های نظام بین‌الملل روز به روز پیچیده‌تر و خطرناک‌تر و پرهزینه‌تر برای جامعه بشری شده. بخشی از اینا هم ناشی از سیاست‌های غلط و یک جانبی قدرت‌های غربی از جمله آمریکاست که به هر حال جهان امروزی رو یه جهان متلاطمی تحویل برای جامعه بشری داده. از این رو مداخله کشورهای تاثیرگذاری مثل چین و روسیه در امور بین‌الملل با توجه به وزن رو به ارتقای ژئوپلیتیکی این دو کشور به هر حال در این مقطع خیلی تاثیرگذاره. از طرف دیگه این دو کشور به هر حال دو کشوری هستن که سالیان سال روابط خاص، نزدیک، پیچیده و در واقع همه منظورهی با کشور ایران در غرب آسیا دارند، ولی خب واقعیت هم اینه که سطح مناسبات الان در واقع مناسب با شؤونات تاریخی و تمدنی روابط این کشورها نیست و حتی به نظر میرسه در بین دو کشور چین و روسیه، چین بیشتر از روسیه تحت تاثیر سیاست‌های آمریکا قرار گرفته و خب ما این مسئله رو آثارش رو در روابط دو کشور الان میبینیم. به هر حال چین بزرگترین متحد تجاری ایران در قاره آسیا به حساب میومد و برای چینی ها هم مشارکت تا این سطح با ایران برای خیلی عایز اهمیت بوده و شاید هم باشه، اما الان واقعیت تمرینه. درسته یک مانور مشترک نظامی خیلی عالی در دریای عمان و اقیانوس هند اینا برگزار کردن. خب این به نظر من یه چشم‌انداز مثبتی رو پیش روی ما میذاره، ولی در دو سال اخیر روابط دو کشور تحت تاثیر فشارهای آمریکا خیلی کاهش پیدا کرده و میدونید که الان در واقع چین که یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بود، الان خب این مسئله رو خیلی کاهش داده و این مسئله موجب ناراحتی جمهوری اسلامی ایران هست. به نظرم میرسه سفرهای ظریف باید تلاشی باشه برای پایان دادن به این رفتار چین و چینی‌ها باید متوجه باشن که تبعیت از سیاست‌های آمریکا، از این فشارهای آمریکا نمیتونه برای چینی که مدعی قدرت جهانی است خیلی مطلوب و مناسب باشه. و مورد دیگه هم اینه که بالاخره چینی‌ها الان میلیاردها دلار درآمد نفتی ایران رو به خاطر همین فشارهای آمریکا نگه داشتن و ترس دارن این پول رو بدن به ایران. خب ایران هم به شدت به این دلارهای نفتی برای سیرساخت‌های اقتصادی خودش و اداره امور کلان اقتصادیش نیاز داره. به نظر من دیگه آقای ظریف باید تعارفات رو بذاره کنار و به در واقع سریع‌ترین شکل ممکن مطالبات جمهوری اسلامی ایران رو مطرح بکنه و اجازه نده که در واقع این روابطی که سالیان سال به بهترین شکل داشت ادامه پیدا می‌کرد الان تحت تاثیر فشارهای آمریکا در واقع تنزل پیدا بکنه و آینده روابط تهران و پکن به یه جورایی مخدوش بشه که به نظر من نه خوشایند تهران است این مسئله، نه خوشایند پکن.
بله آقای دکتر، یکی از بحثایی که حالا مطرح میشه، به هر حال هستالی هم اشاره فرمودید ما باید بالاخره یه مقدار این رودرواسی ها رو کنار بذاریم در مواجهه با مطالباتی که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای در واقع شریک تجاری خودش داره. اگر بخوایم به راهبرد چینی ها در واقع توجه بکنیم و راجع به اون صحبت بکنیم که در قبال مسائل اقتصادی با ایران در پیش گرفتن، حالا با توجه به اینکه اصلا فرمودید که خب اونا به شدت خرید نفت خودشون از ایران رو کاهش دادن، در حال حاضر اونا چه راهبردی رو در مناسبات اقتصادی با ایران دنبال میکنن؟
ببینید واقعیت امر اینه که راهبردهای چین خیلی تاثیر قرار گرفته. من این مسئله رو الان در روابط دو کشور دیگه راهبرد نمیبینم. درسته. یعنی خیلی نگران کننده شده این وضعیت. هم تجار ایرانی به هر حال از این موضوع خیلی ناراضی هستند، بازرگانان ناراضی هستند، حتی در واقع سطح مناسبات سیاسی دو کشور هم روند افولی رو در واقع داره به ما گوشزد میکنه. به نظر من ببینید خب چینی ها در عصر حاضر معروفن به کشوری بسیار محتاط در عرصه نظام بین الملل دیگه. بله. اونم به خاطر وابستگی شدید اقتصادشون به بازارهای دنیاست. به هر حال چین بزرگترین شریک تجاریش ایالات متحده آمریکاست، بالغ بر 580 میلیارد دلار با این کشور مراودات اقتصادی داره. از اون ور صدها هزار نفر و شاید میلیون ها نفر کارگر چینی در شهرهای مختلف آمریکا، در کارخانجات، در صنایع بزرگ، کوچک و حتی بخشهای خدماتی کشور آمریکا دارن کار میکنن. چینی ها بخاطر اینکه آمریکایی ها همیشه پا روی گلوی چینی ها میذارن، خیلی دارن محتاطانه و محافظه‌کارانه عمل میکنن که این برای برایند آینده نزدیک چین که مدعی از حالت مسالمت‌جو به یک هژمونی داره در جهان تبدیل میشه و مقابل آمریکا میشه، به نظر میسه اصلا نمیتونه خوب باشه. چین در صورتی میتونه این موازنه رو در رابطه با قدرت‌های بزرگ برقرار بکنه و حتی روند در واقع بر اساس نظری رالیسم تهاجمی روند تهاجمی به خودش بگیره که متحدان سنتی خودش رو حفظ بکنه. ایران موقعیت ژئوپلیتیک در غرب آسیا موقعیت کاملا استراتژیکه که برای چین خیلی عایز اهمیته. چینی ها به الان میدانن که کشوری مثل ایران تنظیم کننده روابط ژئوپلیتیکی رقابت میان قدرت های جهانی از جمله رقابت چین و آمریکاست. بنابراین تو این وضعیتی که الان قرار داره و اگر بخواد همین رو ادامه بده و در واقع این شرایط رو تمکین بکنه و تسلیم این فرآیند بشه، مسلما این روند توسعه جهانی چین رو هم در واقع مخدوشش میکنه و حتی میتونه متوقفش بکنه و میتونه در واقع در این زمینه میلیاردها دلار حتی به زیرساختهای چین لطمه بزنه. این واقعا دور از انتظار نیست و یک عفر در واقع متاسفانه هم نیست. به نظر من کاملا از روی تحلیل میشه این موضوع رو مورد توجه قرار داد.
ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر یزدان پناه، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص رایزنی های وزیر خارجه کشورمون با مقامات چین در پکن گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر کیومرسی یزدان پناه، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. ساعت 19:49 دقیقه است. شما مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت در سال رونق اقتصادی و حمایت از تولید هیچ بنگاه اقتصادی نباید تعطیل یا غیر فعال شود. جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در کارگاه آموزشی معاونان و رؤسای اجرای احکام تعزیرات سراسر کشور گفت اجرای احکام کار متفاوتی است و با توجه به اینکه سازمان تعزیرات عمری 24 ساله را گذرانده، هنوز از نظر زیرساخت‌ها و قانون‌گذاری یک سازمان بالغ محسوب نمی‌شود. ساعت 19:50 است. از آن شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از شبکه رادیو گفتگو دعوت میکنم آخرین بخش گفتگویی برنامه رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
هرچند گفته میشه که مجلس سنای امریکا با استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مخالفه، اما آنچه که مشخصه ترامپ در مخمصه گرفتار شده که ممکن انتخابات آینده این کشور رو دستخوش تغییراتی بکنیم. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با جناب امیرعلی ابوالفرد، کارشناس ارشد مسائل امریکا. آقای ابوالفرد سلام بر شما، شب بخیر.
برام خدا برام خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
متشکرم. آقای ابوالفرد، آیا میشه گفتش که ترامپ با یه بحران سیاسی در امریکا مواجه شده که ممکنه در انتخابات 2020 ترامپ رو از صحنه سیاسی خارج کنه؟
ببینید، به هر حال آقای ترامپ با عنوان سوم رئیس جمهور امریکا هستش که استیضاح شده و پروسه استیضاح شدنش در مجلس نمایندگان تموم شده. موضوع باید به دادگاهی که در سنا برگزار میشه ارجاع داده بشه. دموکرات‌ها فعلا دارن خودداری میکنن از ارسال این پرونده به سنا، حالا به دلایل مختلفی که اگه فرصت شد میشید بهش بپردازیم. به نظر میرسه که موضوع محاکمه ترامپ و این امیدواری که در سنا تبرئه بشه و موضوع پایان یافته قلمداد بشه فعلا شاهدش نخواهیم بود یا به سرعت این اتفاق نخواهد افتاد. حتما این موضوع به عنوان یکی از موضوعات مهم در انتخابات امریکا مورد توجه خواهد بود. آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری هستش که در دوره اولین ریاست جمهوریش استیضاح میشه. هر نتیجه که از دادگاه سنا خارج بشه یا حتی اگه دادگاهی هم تشکیل نشه بر آرای رای دهندگان امریکا تاثیر میذاره، اما این به این معنی نیستش که الزاما ترامپ شانسش در انتخابات 2020 کاهش پیدا کرده بشه و شکست بخوره. به هر حال در انتخابات امریکا عوامل دیگه‌ای هم مؤثر هست، به ویژه مباحث معیشتی، مسائل اقتصادی، بحث اشتغال و بحث رونق اقتصادی که فعلا در امریکا این موارد به عنوان نقاط قوت دولت ترامپ ازش یاد میشه. اما به هر حال این نکته باید در نظر بگیریم که هنوز خیلی زمان مونده تا انتخابات و بشه ارزیابی دقیق‌تری داشت که موضوع استیضاح باعث شکست آقای ترامپ در انتخابات نوامبر 2020 خواهد شد یا نه.
بله آقای ابوالفرد، الان مشخصا در این شرایط دموکرات‌ها چه برگ برنده‌ای رو در اختیار دارن؟
ببینید، برگ برنده‌اش تا الان این بودی که خب اکثریت مجلس نمایندگان داشتن و استیضاح اتفاق افتاد. از این به بعد مشخص هستش که سنا رأی به برکناری رئیس جمهور نمیده، چون که باید حداقل 20 سناتور جمهوری خواه همراهی بکنن با 47 سناتور دموکرات و دو متحدین مستقلشون که این اتفاق علی‌القاعده رخ نخواهد داد. اما ادامه دار بودن موضوع و کشدار کردنش به هر حال یک برگ برنده‌ای هستش که در اختیار دموکرات‌ها هست. آقای ترامپ و جمهوری
خواه حتی با رد شدنش در مجلس سنا این موضوع میتونه تداوم پیدا بکنه؟
نه دیگه، ممکن اصلا موضوع رو به سنا به این زودی ارجاع ندن. سنت سیاسی و قانون اساسی میگه که وقتی که رئیس جمهور تحت تعقیب قرار گرفت، یعنی استیضاح شد، دادگاه باید برگزار بشه. رأی به گناهکار بودن یا بیگناهی رئیس جمهور میدن، اگه تبرئه شد خب کار خودش ادامه میده. ممکنه آقای ترامپ رئیس جمهوری باشه که استیضاح شده اما دادگاهی براش تشکیل نشده و چون دادگاه برگزار نشده رأی به تبرئه رئیس جمهور داده نشه و همیشه رئیس جمهور با این اتهام مواجه باشه که با این وضعیت مواجه باشه که با دو اتهام روبرو بوده. این خب میتونه دست دموکرات رو باز بذاره دائم رئیس جمهور مورد انتخاب قرار بدن، مورد حجمه قرار بدن، رقبا نامزدها در انتخابات دائم بحث اتهامات وارده به ترامپ رو مطرح بکنن. این نقطه قوتی هستش که دموکرات ها دارن در بر اساس این استراتژی میان جلو، چون میدونن که اگه موضوع به دادگاه کشیده بشه دفعه ممکنه مثلا چند ساعت اکثریت جمهوری خواهی سنا رأی به نفع ترامپ بده و موضوع تمام شده قلمداد بشه. دموکرات ها میخوان از این قضیه به عنوان یک حربه استفاده بکنن که اگه ترامپ رو نتونستن در جریان استیضاح برکنار بکنن شانسش رو برای پیروزی مجدد در سال 2020 کاهش بدن.
بله آقای ابوالفتح، به عنوان پرسش پایین ما کمتر دو دقیقه فرصت داریم، سیاست خارجی پرچالش آقای ترامپ چقدر توی وضعیتش برای انتخابات نوامبر 2020 موثره؟
ببینید اگه سیاست خارجی تحت تاثیر جنگ قرار بگیره، یعنی که امریکا وارد جنگ بشه، میتونه تاثیر منفی بذاره.
حالا شبه جنگ هم داریم، مثلا راجع به برجام، راجع به پرونده کره شمالی.
ببینید حالا من کلی تر عرض کنم خدمتتون این که سیاست خارجی در امریکا در انتخابات امریکا عامل تعیین کننده نیست، سرنوشت ساز نیست، مگر اینکه اون سیاست خارجی ایالات متحده امریکا رو وارد یک جنگ یا شبه جنگی بکنه و یا اینکه باعث کاهش رونق اقتصادی بشه، مثلا امریکا وارد درگیری هایی با متحدانش بشه، این باعث بشه که کسب و کار در امریکا لطمه ببینه، از این منظر میتونه تاثیرگذار باشه. وگرنه اینکه سیاست خارجی معمولا مورد توجه نخبگانه و برای رأی دهندگان عادی خیلی مهم نیست امریکا خارج از مرزها چی کار میکنه. اون چیزی که به کسب و کار و معیشت امریکا یا لطمه وارد بکنه اون میتونه تاثیر منفی بذاره.
بله متشکرم از توضیحاتتون آقای ابوالفتح، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ. عزیزان شنونده رادیو گفتگو، گفتگوی من شنیدید با آقای امیر علی ابوالفتح، کارشناس ارشد مسائل امریکا، در خصوص شرایطی که این روزها آقای ترامپ داره درباره استیضاح و کاهش شدید مشروعیت سیاسی وی در جامعه این کشور. خب در برنامه امشب بدون خط خوردگی، ضمن اینکه بخش خبری رو تقدیم حضورتون کردیم، در چند حوزه هم به گفتگو پرداختیم: دلایل کندی تحقق نظام جامعه مالیاتی، سفر آقای ظریف به چین و گفتگوهاش با مقامات پکن، ضرورت‌های فوری بهبود وضعیت کسب و کار در خصوص موضوع انتخابات و اهمیت دقت در صلاحیت انقلابی، رفتار سیاسی و سلامت اقتصادی داوطلبان نماینده مجلس صحبت کردیم و نهایتاً در مورد بحث استیضاح ترامپ. می‌خواستیم در مورد در واقع تحولات عراق هم صحبت بکنیم، در خصوص بازنگری روابط این کشور با امریکا که متأسفانه فرصت نشد، شده در فرصت‌های آتی خدمتتون خواهیم بود. برنامه امشب به اتمام رسید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم، شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، در پناه هم باشید.